کنم، چجوری اعتماد کنم، نه اینکه منو به زور برسونه. دقت کنن که نقاط تمرکز من، حساسیت من، عطف من کجاست، من مخاطب کجا به این چیزا دقت میکنم. حالا الان هر هنری داره، الان خانم دکتر همین که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، آب و خورد، آب آورد بالاتر، این لیوان آب آورد بالاتر، یعنی از منطقه خطر دور کرد، به میکروفون نزدیک کرد، ولی دستش بین اینا نیست. حالا یک مهندسی اتفاق میفته، اون تعادله بعد از اون توازنی که حاصل شده تبدیل به یک نقطه ثبتی میشه. من مخاطب دیگه از ایشون توقع ندارم که لیوان آبو بریزه. میدونی چرا؟ چون تو نقطه ثبتی به من اثبات کرده بله، که بله. تا اینجا به من اعتماد کن.
بله.
ضریب و شاخصم هم اینه، مشاهده کن از اینجا به بعد. حالا اگر ایشون بزنه آبو بریزه، دوباره من باید برگردم. از مخاطب به رسانه زیاد فرصت نمیده یه موضوع رو 10 بار نقطه صفر شروع کنه.
اون موضوع نظر شما الان موضوع اعتماده؟
هر فرایندی که میتواند اعتماد را خلق
بله.
کند.
بله بله.
درست شد؟
بله.
الان رابطه بین فیزیک، ذهن، کلام و محیط در نزد خانم دکتر به من اثبات کرد که ایشون اگر 10 لیوان آبم بذاری نمیریزه. حالا یه بیدقتی کنه بریزه، دوباره من برگشتم به نیم ساعت پیش،
دوباره باید بشمارم.
خب
سخت میشه.
پس ببینید مخاطب چند بار مگه به رسانه این فرصت رو میده؟ پس نکته اینجا اینه، رسانه‌ای که عالمانه وارد حوزه اعتماد زایی میشود باید دقت کند مخاطبش شناور است.
آقای دکتر، این رسانه‌ای که شما می‌فرمایید با این خصوصیات، این رسانه‌ای که می‌خواد در سطح بالاترش بشه رسانه تعاملی و تفاهمی؟
اجازه بدید این ور ماجرا رو بگم.
بله.
من الان این سوال رو از خانم دکتر می‌پرسم. بعد از این توصیفی که من کردم، شما با بنده به لحاظ ذهنی وارد تفاهم شدید یا وارد تعامل شدید؟
ساعت 24:01.
خانم دکتر خدمت شما هست.
شما وقتی که در مقابل یک مخاطب فهیم قرار میگیرید، طبیعتاً یک بخشی از این فضا وارد تعامل میشه، چون شما در ذهن خودتون ایجاد میکنید که این مخاطب قابل اعتناست. این مخاطب در عین حال که شما رو زیر ذره بین قرار داده و داره تلاش میکنه که نقاط مشترکی که در اون ساحت والای خودش به دنبالش هست و به قول شما فرصت خیلی کمی رو ایجاد کرده برای اینکه ببینه آیا این شاخصه های بالای کیفی در حقیقت در این رسانه شما وجود داره یا نه، و بعد اگر که نباشه به سرعت شما رو کنار خواهد گذاشت و به سراغ فرد دیگری خواهد برد. این باعث میشه که بخشی از این سرمایه بیاد به این سمت که من میتوانم با این مخاطب تعامل بکنم و این ارزش وجود داره، و بخش دیگری رو فکر میکنم واقعا همین موضوع تفاهم هم در حقیقت وجود داشته باشه، چون در نحوه تشریح شما و درک شما من هم با شما مفاهمه ایجاد کردم، یعنی این مفاهمه برای من ایجاد شد و با شما هم عقیده بودم توی این مسئله.
پس من مخاطب
بله
تونستم خانم دکتر به مصابه رسانه رو برای مخاطبین غایبی که الان دارن صدای ما رو میشنوند به نحوی پروموت کنم که مخاطب به این درک برسد که یکی از کارشناسان برنامه که خانم هم هست چه تسلطی روی لیوان آب دارد، چه تسلطی روی بیان دارد که نمیریزد.
بله.
پس من رسانه رو پروموت کردم.
احسنتشون.
در حالی که بله. رسانه پیامش رو تولید کرده. حالا هرچه اشراف بر این تولید بیشتر، مهندسی پروموت کردن توسط من مخاطب دقیق تر، هرچه غیر متمرکز تر، غیر اصولی تر،
سخت تر میشه.
من غیر متمرکز تر، به هم ریخته تر، ناکارآمد تر. پس بنابراین هیچ پرسپکتیوی یا نقطه کانونی ایجاد نمیشه. پس من اینجا جدای از مفاهمه ای که با خانم دکتر ایجاد کردیم، یک تعامل هم با مخاطب ثالث ایجاد کردیم. پس اینجا ایشون میتواند از طریق یک مخاطب به شبکه مخاطبین به نحوی وصل شود که پیام واحد منتشر شود.
بله.
عناصر متغیر، لیوان آب، میکروفون، میز و خصائص در واقع ذاتی کنترلیه ایشون، در مجموع چه اتفاقی میفته؟ حالا هنر اینجا اتفاق میفته. به جای لیوان آب بذار قابلمه، به جای میز بذار صخره، به جای میکروفون بذار طبیعت. هر چیزی متغیرها قابل تغییرن،
هر چی باشه،
اما مفهوم ثابت است. عبور دادن من از این ور رودخونه به اون ور رودخونه. وقتی صحبت از رسانه مفاهمه‌ای و تعاملی می‌کنیم، یعنی این جنس از تکامل در رابطه بین رسانه و مخاطب و مخاطب با مخاطب، که نهایتاً سبد ارزش افزودش در سبد رسانه باشد که بتواند افزایش ذریب اعتماد بده.
اینجوری به این ترتیب اون اعتماد سازی که مخاطب به رسانه داشت باعث میشه رسانه هم به مخاطب داشته باشه و مخاطب و رسانه در یک اعتماد دو طرفه به سر ببرن و این سرمایه اجتماعی شناور در حقیقت رسانه رو یک رسانه تعاملی و تفاهمی ببینه.
حالا فردا اگر 100 تا آدم بیان بگن نه خیر، خانم دکتر محمودی آدمیه که تسلط روی دستش نداره، آب میریزه، همه میگن نشو توی یه برنامه اینجوری توصیف شد، تو چی میگی؟ شناور یعنی این، اینقدر مخاطب به رسانه اعتماد میکنه که حتی اگر رسانه های معاند بیان بد اون رسانه رو بگن، چون اثبات کیفیت اشراف توسط خود مخاطب برای مخاطب نسبت به عملکرد رسانه صورت گرفته، اون تهاجم عملا اثری نداره.
اینجا یعنی ما در حقیقت به جای اینکه نگران این باشیم که محتوا و پیام داره چی کار میکنه، اصلا اصل پیام رسان که رسانه هست رو اونجا رو داریم تقویت میکنیم و این تقویت باعث میشه که در حقیقت مخاطب به ساحت انتشار دهنده اعتماد پیدا بکنه.
دقیقاً، اصلا اصل مفاهمه و تعامل یعنی این.
خیلی وقتا هست که وقتی یکی به یکی اعتماد میکنه، هر حرف اون طرف بزنه بلافاصله قبول میکنه.
دقیقا.
الان آقای دکتر شما موافق هستید؟ حالا این سوالو در حقیقت من از چون توی این تصویر سازی که آقای دکتر داوودی انجام دادن، در حقیقت یه بخشی هم خانم دکتر توی یک مباحثه‌ای تشریح کردن که یک مخاطب فهیم در چه شأنیتی قرار میگیره و به چه ترتیب مفاهمه میکنه، ما اینو حالا از هر دو بزرگوار میخوایم بپرسیم. آیا رسانه ها و خبرگزاری هایی مثل بی بی سی اینها واقعا از این شرایط استفاده کردن و در یک مقطع زمانی و در یک اقتضائات خاصی اومدن این کارو کردن واقعا آقای دکتر، که بعضی از اقشار نبگم در جای خاصی در کل دنیا تعقیب میکنن اخباری که برای یک حادثه ابتدا از بی بی سی متساعد میشه و منتشر میشه؟ خانم دکتر نظر شما رو بدونیم، چون شما متخصص سواد رسانه‌ای هم هستید. آیا سواد رسانه‌ای مردم اینجا چه نقشی داره؟ اعتماد چه نقشی داره؟ آیا این رسانه‌ای که من مثلا اسم بردم، آیا این الان تو جایگاه خودش یه رسانه تعاملی تفاهمی محسوب میشه؟ خدمت شماست.
ببینید، در نحوه تشریحی که آقای دکتر خیلی با ظرافت و مداقه و کاملا هنری، که فکر میکنم که این نشأت گرفته از این هست که ایشون مخاطب رادیو رو میشناسن، مخاطب داخل استودیو رو میشناسن و به تمام اینها دارن یک چیز جدیدتری اضافه میکنن که در نحوه توضیح دادنشون من یه نتیجه میخوام بگیرم و نتیجه صحبت‌های ایشون میشه همون موضوع اعتبار، یعنی فرایندی که یک فرد که میتونه خودش رسانه باشه، یک حکومت، یک مرجع و هر آنچه که شما بتونید منابع و مراجع مختلف رو نامگذاری بکنید، طی خواهد کرد برای اینکه به یک اعتبار برسه. نداشتن اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی یا به عبارتی سرمایه اجتماعی باعث میشه که هر نوع فعالیتی در جامعه امروز به زمین بخوره. حالا میخواد یک فعالیت کارآفرینی باشه، میتونه در ابعاد گسترده ترش تا خود سازمان ملل، تمام این مجامع در حقیقت به چیزی نیاز دارن از جنس اعتبار، و وقتی که این اعتبار ایجاد شد، مخاطب از یک جایی به بعد دیگه اعتقاد پیدا میکنه به این اعتماد. یعنی اول اعتماد پیدا میکنه، و اگر این تکرار بشه و به قول فرمایش آقای دکتر این آزمایش ها، آزمون خطاها هی برسه به درصد موفقیت، و بعد نحوه تشریح، ببینید ایشون به زیبایی اشاره کردن، به این حلقه واسط
من.
دقیقا این چیزی که در عرض قبلی خودم برای شما تشریح کردم، از شکل جدید صنعت مدرن یا صنعت رسانه اسمش رو بذاریم، صنعت سینما، صنعت زیبایی، و بحث پارادایم زیبایی که الان ما در اون پارادایم داریم نقش آفرینی میکنیم، جایی تبدیل شدیم به مصرف کننده، بعضی جاها هم جوامع انسانی دارن مصرف میشن توسط این پارادایم که اقسام مختلفی داره.
ساعت 24:01
نکات و ارکانی که ایشون اشاره کردن کاملا دقیق و درست اینجا نقش آفرینی میکنه. شما ببینید، زمانی که من در عرض قبلیم خدمت شما عرض کردم، فلورانس رو مثال زدم، از یک جایی به بعد، بعد از جنگ جهانی دوم، نیویورک میشه مهد هنر. چرا این اتفاق میفته؟ به این دلیل که حالا اون جنگ هایی که وجود داشته، هنرمندان زیادی از دست میرن و مهد هنر جایی قرار میگیره که دورتر از جنگ ها و یک فضای جدیدی، یک تاریخ خالی داره که بستر مناسبی برای آفرینش هست. زمانی که اینجا شروع میشه کم کم تاریخ هنرها نوشته میشه و سیاست‌های جدید دنیا هم داره نوشته میشه، بیان میشه و تبیین میشه، یه اتفاقی رخ میده. تا الان هر اتفاق جنبش‌های هنری که وجود داشتن در تاریخ هنر اومده بودن، از یه جایی به بعد جنبش‌های هنری تبیین میشن که اینها قبلا نبودن. مثلا یه نمونه خیلی مشخص، یه هنرمند آمریکایی به اسم جکسون پالاک میاد یه شکلی از هنر آبسترال ارائه میکنه و نام او ثبت میشه در تاریخ هنر. شما الان برید ملاحظه بکنید، میبینید که چقدر اتفاقات عجیبی افتاده. کی این آفرینش هنری، این سبک جدید، این نامی که ثبت شده، کجا انقدر گسترده شده؟ آیا گوشه استودیو یا گوشه اون گالری که هنرمند داشته ایجاد میکرده؟ نه، یک فرد دیگر، یک نفر سومی، یک دستگاه فکری بسیار فهیمی اومده این رو تبیین کرده، که من اینجا نقش حضرت عالی رو، آقای دکتر داوودی که در جلسه داشتن توضیح میدادن، این نقش رو میخوام اطلاق بکنم. و این نقد نوشتن ها، بیان ها، تشریح ها باعث شد که این اسم بیاد در تاریخ هنر، در شرایطی که در همین زمان خیلی قبلتر واسیلی کاندینسکی با هم این هنر رو ارائه کرده بود، ولی در یک جامعه دیگری و یک فضای دیگری بود که اصلا این هنر آبسترال ارائه شده بود به شکل‌های دیگه. اما حالا شما این رو بیاید بخواید هی بیان بکنید، دیگه اون اتفاق رخ داد، اون تاریخ هنر ثبت شد، و اون و بعد از این سیاست‌های خارجی حتی و سیاست‌های فعالیت‌های سیاسی هم دقیقاً همین رنگ رو به خودش گرفت، که اتفاقاً یک جلسه‌ای بود در خصوص همین مباحث شناختی در حوزه جنگ شناختی و ارائه‌ای که وجود داشت، حالا اساتید بزرگواری که در سطوح درجه یک کشور در حقیقت صاحب نظر بودن، و این موضوع نقش هنر رو من اونجا و چین و شکنی که بر همین مباحث اقتصادی در حقیقت اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده و توازن بازار، که ما الان وقتی راجع به اقتصاد رسانه و اقتصاد هنر صحبت میکنیم، فکر میکنیم فقط این هنر به مثابه هنر هست و به ماهوه هنر در حقیقت وجوده، در حالی که این نگرش، این دیدگاه، این شیوه تشریح هست که مشخص میکنه که الان در حقیقت چه چیزی و کجا اعتبار پیدا بکنه. مسئله اصلا هنر نیست، مسئله رسانه نیست، مسئله زیستن ما در جامعه‌ای هست که حالا می‌خوایم اصولش رو، اعتقاداتش رو، درست یا غلط بودنش رو، حتی مباحث فقهی و حتی هر اونچه که ما بگیم تشخیص دادن سر از ناسره، مسئله مهم این شیوه اعتبار ایجاد کردن هست. و ما یک مقالطه‌ای داریم در مقالطات رسانه‌ای به اسم مقالطه مرجع موثق، و شما می‌بینید که مثلا یک بازیگر یا یک سلبریتی میاد درباره مسائل سیاسی هم نظر میده و مردم هم به نظرش اعتنا میکنن. چرا؟ چون این روش طی شده در موردش و این مغالطه قابل تشخیص نیست که در حقیقت شما اینجا باید مراجعه بکنید به صاحب نظر اصلی. صاحب نظر اصلی چرا نتونسته این پایگاه اجتماعی رو ایجاد بکنه؟ چون نفر سومی وجود نداشته یا ایشون دسترسی پیدا نکرده که بخواد این اعتبار رو ایجاد بکنه و نظریاتش رو بیان بکنه.
یعنی سلبریتی اومده در یک حوزه اعتماد جلب کرده، اعتبار پیدا کرده، حالا در اگر در حوزه دیگری هم صحبت میکنه و یا نقش آفرینی میکنه باز هم مورد اعتماد هست.
احسن
اوتوماتیک اینجوری هست.
احسن به شما. و شما این مثالی رو زدید در خصوص بی بی سی رو فرمودید.
بله.
ببینید رسانه ها در حقیقت میان 10 جزء اعتبار اگر ما اینجوری در نظر بگیریم که مرحله اول ایشون باید این رسانه باید این اعتبار رو ایجاد بکنه، صداقتش رو خودش رو ثابت بکنه. مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم و از یک جایی به بعد مخاطب دچار تخدیر ذهن میشه و دیگه خودش رو کامل میسپره به این رسانه. و اگر در جزء 9 و 10 در حقیقت حالا میخواد بی بی سی باشه، هر رسانه دیگری باشه که این اعتبار رو تونسته ایجاد بکنه، شما ببینید مثلا بی بی سی میاد مستندهای بسیاری رو در حوزه‌های مختلف میسازه. این مستندها لزوما سیاسی نیستن، مستندهای اجتماعی هستن، هنری هستن، درباره کسب و کارهای مختلف هستن. و شما میبینید که این گستردگی فعالیت باعث شده که شما اعتماد کنید. ببینید رسانه های دیگه این کار رو نمی کنن و ما این اعتماد رو بهشون داریم. ممکنه که این مغالطه توسل و مرجع موثق اینجا اتفاق بیفته و این فردی مخاطب بگه من که آدم سیاسی نیستم، همه جا که راست گفتن حتما اینجا هم دارن راست میگن. از این طرف رسانه های این سو ممکنه که به بخش هایی از معیشت، زیست مردم و تفریح و هر آنچه که یک انسان دوست داره خوشاینده براش دریافت بکنه.
بله.
چون به اون مباحث نپرداختن و صرفاً به یک مباحثی از ایدئولوژی پرداختن، ممکنه که اینجا این پایگاه از دست بره و اینجاست که حق و ناحق جایگزین هم میشه و باعث میشه که اون اعتبار ایجاد نشه و اون سرمایه اجتماعی در حقیقت ایجاد نشه.
خیلی متشکرم.
رادیو گفتگو ساعت 24 یک دقیقه صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر زهرا محمودی مدرس دانشگاه و پژوهشگر هنر رسانه را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. چگونگی ایجاد ساختار رسانه‌ای تعامل یا تفاهمی با سرمایه اجتماعی شناور از حیث اعتماد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه.
آقای دکتر داوودی هم مطلب خودشون رو در قالب یک نتیجه گیری ارائه بکنن و نتیجه گیری هم که از صحبت‌های خانم دکتر محمودی داشتیم، بخش عمدش موضوع نقش هنر و ایجاد تأثیر در حوزه‌های اقتصاد و مباحث دیگه است و مسئله مهم در حقیقت ایشون فرمودن مسئله مهم در شیوه اعتبار ایجاد کردنه که به چه ترتیب ما ایجاد اعتبار بکنیم. یک بخش کوچیکی رو در خدمت شما باشیم، حالا اگر که امکانش بود یک دقیقه هم دوباره در خدمت خانم دکترم باشیم که یک نتیجه گیرم از محضر ایشون داشته باشیم. بفرمایید دکتر.
ما که البته در اختیار ایشون دیگه باشه، دو دقیقه برای ایشون. عرضم به حضورتون که ما سه تا کلمه رو داریم که تو حوزه رابطه بین رسانه، مخاطب و پیام، حالا در هر سطحی که قرار تولید بشه خودش رو نشون میده. وقتی صحبت از بی بی سی میکنیم، بی بی سی با این سه تا کلمه خیلی عجینه.
بله.
ولی رسانه‌های ما عجین نیستند چون بلد نیستند راه 100 ساله رو چجوری میشه میانبر یک شبه هم طی کرد. ما در حوزه کسب و کار قبلا میگفتن تو راه 100 ساله رو نمیتونی یه شبه بری، یا باید بری دزدی کنی یا باید بری. اما یه مفهومی اومد به اسم کسب و کار دانش بنیان. این گفت آقا بدون دزدی و تقلب و اینا میشه راه 100 ساله رو یه شبه رفت؟ کی گفت داره پس 100 سال طول بکشه مثلا ماشینتو بکنی فلان؟ بیا من با یک تغییر رویه ای از حالت سنتی به جدید که اسمش رو میذارم کسب و کار دانش بنیان، تو تغییر شیوه یاد میدم بهت که چجوری میتونی فالوور تو مثلا از 1000 تا ظرف یک هفته برسونی به 1,000,000.
یعنی در حقیقت تغییر یک فرایند رو دارم بهت یاد میدم.
یک دانش به علاوه تجربه به علاوه بینش، یه روش و نگرش جدیدی رو حاصل میکنه که شما بر اساس اون میتونی جهش کنی. این یک نگاه جدیده که ما داریم. ما در حوزه دین هم همین رو داریم.
بله.
ما در حوزه دینی در همه تعالیم آموزه هامون میگن اگر دیدی یه جا قفلی یه روش میونبرم هست، هجرت کن. هجرت گشایشه، میتونی در 100 ساله یه شبه
طی.
البته که سختی خودشو داره، هر کاری سختیشو. ببینید سه مفهوم: قدمت، کسرت و استقامت. این سه تا کلمه ایه که حد فاصل بین سه دانش سواد رسانه‌ای، علوم شناختی و خود رسانه به ماهور رسانه است. خب بی بی سی قدمت خیلی زیادی تو ایران داره. ما نمیتونیم از سایر رسانه ها متوقع کنیم که مثل همون قدمت داشته باشن. پس در بعد قدمت بی بی سی اما جلوتر. در بعد کسرت قطعاً بی بی سی جلوتره. اما نکته مهم اینجاست، در بعد استقامت نسبت به مخاطب هم میتونه جلوتر باشه. پس مفهومی تحت عنوان مفاهمه،
بله،
مفهومی تحت عنوان اعتماد آفرینی، یکی از اون روش هاییست که میتواند ضعف قدمت و کسرت رو پوشش بده،
جبران بکنه. یعنی واقعا به ضعف موضوع قدمت و کسرت رو با یک عقبه، چون قدمت یک عقبه ای برای یک نهاد محسوب میشه،
برای اینکه یک روشی وجود داره دکتر،
یعنی فرایندی
و اون روش هم اینه. خیلی وقتا قرار نیست ما اثبات کنیم ما درست میگیم. کافی هنرمندانه به مخاطب این اعتماد رو بدهیم و ادله اثباتمون اینقدر متقن باشد که مخاطب باور کند بی بی سی هم راست نمیگوید. همین.
نه اینکه ما فقط حتما راست میگوییم، اما او هم راست نمیگوید.
اصلا خودمون رو بذاریم کنار.
بله.
ما فقط باید به مخاطب این اطمینان رو بدیم که آقای مخاطب، خانم مخاطب، حتی نمیگم دروغ، میگم فقط دقت کن بی بی سی هم راست نمیگوید. حالا بین منی که همه راست رو نمیگم با اویی که اصلا راست نمیگوید خودت انتخاب کن.
خب حالا اینجا آقای دکتر این خیلی پیچیده میشه. من اگه بخوام اینجا راجع به کیس خاصی که الان اسپوردیم بگم، آیا من اونجا باید مثلا ابزارهای مخاطب رو تقویت کنم؟ مثلا باید سواد رسانه‌ایشو تقویت کنم؟
نه دیگه، نه آقای دکتر.
اینجا چی
باید
میشه؟
قبلش مخاطب نه، نه نه. تکلیف مخاطب ول کن، تکلیف رسانه‌ها رو بچسب. اینجا باید قبلش به مخاطب اثبات کرده باشی
که
خانم دکتر
لیوان آب رو نمیریزه.
اون وقت میشه
ما به هر حال تصویر سازی داریم میکنیم، چون شما خودتون صاحب سبک هستید توی هنر، آقای دکتر هم دارن انتقال وزن تصویر اینجا.
اون وقت میشه گفت که بی بی سی وضعیتش چطوره.
بله.
برای همین شما باید یک مقدمه 99 واحدی رو طی کنی. نیازی نیست با بی بی سی دیگه 99 واحد، با همون یه واحد هم باش بجنگی مقلوبه. ما مشکلمون اینجاست، 99 واحد تلاش نمی کنیم، می خواهیم 100 تا رو با بی بی سی بجنگیم.
به عبارتی ما بریم سراغ فرایندی مثل طب سوزنی، رو نقطه اثر بریم تمرکز کنیم.
دقیقاً.
متشکرم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بزرگواری. نتیجه گیری خیلی سریعش اینه که رسانه‌ها قبل از اینکه بخوان به ابزارهای هنری و شیوه‌های ارائه دست پیدا بکنن، باید یک قوه متفکره و عاقل و شناختی رو در حقیقت ایجاد بکنن، برای اینکه اول بدونیم کجاییم و می‌خوایم چیکار بکنیم و بعد صحنه رو بچینیم. چیزی که بیان شد این هست که اول به اون سطح از اعتبار باید دست پیدا کرد، مخاطب رو باید با خودت بتونی همراه بکنی و بعد تازه برسی به فضای تعاملی با سایر رقبا. و زمانی که شما به یک سطحی از اعتبار میرسید که مردم ابتدا حرف شما رو میشنوند، حالا باید با یک شناخت دقیق و درست اونجا هست که پیدا بکنی. میگن اسطوره ها هرگز نمیمیرند، هیچ اسطوره‌ای رو شما نمیتونید بکشید، یک جا شما میتونید اسطوره ها رو بکشید و از بین ببرید و اون زمانی هست که فیکشون تولید بشه، همون اسطوره با همون ویژگی ها و شرایط و جایی که میتونه از اون 9 جزء و 10 جزء 9 جزءش رو درست بره و 1 جزءش رو اشتباه بکنه و مخاطب متوجه این ماجرا نمیتونه باشه. فضای محالوت و آخر زمانی که میگن نگه داشتن ایمان مثل یک زغال کف دست هست و بسیار سخته، اینجاست وقتی ما داریم جامعه زمان امام حسین علیه السلام رو مقایسه میکنیم و میگیم چرا حق رو به چشم دیدن و نفهمیدن، ما هم الان در این شرایط هستیم. شناخت نحوه اعتبار سنجی و تشخیص سره از ناسره به این حوزه برمیگرده. یه رسانه مثل بی بی سی رو باید بدونی از کجا باید باش مواجه بشی. وقتی که او از این مسیر اومده و اعتبار رو ایجاد کرده، شما هم باید این اعتبار رو ایجاد بکنی و جای درستی که میتونی حرف بزنی و اونجا تازه و به قول فرمایش آقای دکتر به زیبایی اشاره کردن، یک دفعه شما مخاطبت رو میتونی راه 100 ساله رو طی بکنی و مخاطب خودت رو جذب کنی. کما اینکه ما میبینیم حضرت آقا گاهی از برخی از کلمات و جملاتی استفاده میکنن یا فراخوانی میدن، یا میبینید که سیل عظیمی از جوانان اروپایی آمریکایی جذب میشن. یه اشاره کوتاه جنگ غزه باعث شد که تعداد زیادی از دینهای مختلف فقط صرفا بیان قرآن رو مطالعه بکنن، برای اینکه ببینن داستان چیه که یک ملتی میتونه اینقدر مقاومت بکنه. این هم صحنه رسان است و اساساً پیگیری حق و حق جویی با همین شیوه و روشی بود که توضیح دادن برای کسب اعتبار. و انشاءالله به مدد آقای امام زمان جل الله ما بتونیم اول تبدیل بشیم به انسانهایی که حق رو میتونیم ببینیم و تشخیص بدیم و بعد انشاءالله با رسانه ها بتونیم اون رو تبیین بکنیم در جامعه و در این مسیر حرکت.
خیلی متشکرم. به عبارتی ما باید بدونیم که برای در جای درست خرج کردن چه منابعی رو باید صرف کنیم. خیلی متشکرم از حضور اندیشمندانه سرکار خانم دکتر محمودی و جناب آقای دکتر داوودی که در بحث موضوع نقش رسانه در افزایش سرمایه اجتماعی با محوریت ایجاد ساختار رسانه تعاملی و تفاهمی با سرمایه اجتماعی شناور در حوزه اعتماد ما رو همراهی کردن و به نتایج خوبی هم رسیدیم در این برنامه. خیلی متشکرم. و شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید جای تشکر داره و بسیار از شما ممنون هستیم. امیدوار هستیم که در برنامه‌های بعدی مباحث دیگری رو در حوزه مبحث رسانه و سرمایه اجتماعی در خدمت شما عزیزان باشیم. از اینکه با ما هستید در مسیر تعالی شما را سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنوندگی گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر زهرا محمودی مدرس دانشگاه و پژوهشگر هنر رسانه بودید. امید که در این مجال با موضوع چگونگی ایجاد ساختار رسانه‌ای تعاملی و تفاهمی با سرمایه اجتماعی شناور از حیث اعتماد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir با آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. حتی فاصل علوم شناختی تا نمرتای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بادر پیدا شد.
بهش بگو مادم آش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
آرش مجیدی،
تو گاراژ آرشه کسی تنها تو نمیده،
من از شما تمام خواستم.
سروش جمشیدی،
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی،
تو درخت زندگی هستی،
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی،
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ تادی، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
متشکریم از اینکه همچنان شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگو هست و شما شنونده برنامه‌های این رادیو در بخش دیگری از برنامه‌های این شبکه هستید. میتونید با 30,000-10,35 در ارتباط باشید و آنچه مد نظر شماست حتما برای ما بفرمایید. البته